بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سومی از شرایط تحقق مفهوم استصحاب، ان یکون کل من البقاء والارتفاع مشکوکا، حالت سابقه باقی یا مرتفع، هر دو محتمل و مشکوک باشد. و در غیر این صورت اگه علمی داشتیم به بقا یا علمی داشتیم به ارتفاع، تحقق مفهوم استصحاب تحقق نخواهد داشت، چون وقتی محقق است ابقاء ما کان لعجل انه کان. وقتی یقین داریم به بقا یا یقین داریم به ارتفاع، معنا ندارد ابقاء ما کان لعجل انه کان. خب بنابراین اگر چنانچه دلیلی با استصحاب مقابله کرد، معارضه تعبیر نمی کنم، دلیلی با استصحاب معارضه کرد، معارضه محلی دارد، میاد انشاءالله تعالی فردا در درس بعدی. مقابله، دلیلی با استصحاب مقابل شد، اگر چنانچه این دلیل دلیل علمی باشد، یعنی دلیلی است که علم آور است، علم به بقا، علم به ارتفاع، فیکون واردن علل استصحاب، این می شود وارد بر استصحاب. زید زنده بود، حالا شک داریم، مات او هو حی. 100 نفر 1000 نفر آمدن خبر دادن که زیدون ماته، و مخبر به قدر زیاد بود که یقین آمد که زیدون ماته. خب این علم است و یکون واردن علل استصحاب، یعنی موضوع استصحاب را از بین برد، موضوعش شک در بقا بود و ما علم به ارتفاع داریم، وقتی علم به ارتفاع آمد شک در بقا از بین. اما اگر این دلیلی که مقابل اوست علم‌آور نباشد، دلیل ظنی باشد، مثل شهادت العدلین، خب شهادت العدلین علم‌آور نیست، ولیکن از اون ظنونی است که شارع اعتبار به او داده، نزله منزله العلم، جانشین علم شده، ولی وجدانا علم‌آور نیست. خب استصحاب میگوید زیدون حیون، بینه میگوید میتون مات. لا شک ولا شبه در اینکه بینه مقدم بر استصحاب است. ما گفتار بینه را عمل می کنیم، نه مقتضای استصحاب را. این من کلام اینجاست که به چه عنوان بینه را اخذ می کنیم؟ باز هم به عنوان ورود یا نه به عنوان تخصیص یا نه به عنوان حکومت؟ آیا تخصیصه؟ آیا وروده؟ آیا حکومته؟ به چه عنوان آخر بینه مقدم میشه بر استصحاب؟ شیخنا رحمه الله میفرمایند فکر کردم که بگویم به عنوان تخصیص است، دیدم درست نیست. فکر کردم که بگویم ورود است، دیدم درست نیست. فقط فکرم به اینجا رسید که بگویم حاکم است، جنبه حکومت دارد. اما تخصیص نیست، انشاءالله تعالی فردا مفصلا میخوانیم. تخصیص اونجا است که دلیلی بیاد با استصحاب تعارض بکند و با حکم استصحاب مخالف باشد، با اقتضای استصحاب مخالف باشد. اونجا مثلا بگه جای تخصیصه، مثلا نمیدانه 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت خوندی، استصحاب میگوید بنا را بر اقل بگذار، بنا را بر اقل بگذار، استصحاب بکن عدم اتیان اکثر را و بنا را بر اقل بگذار. اذا شککت فابن علی الاکثر، میگوید نخیر بنا را بر اکثر بگذار. اینجا میگوین این فابن علی الاکثر مخصص استصحاب است، چرا که استصحاب مقتضاش این بود که بنا را بر اقل بگذاری، ولی این دلیل مقتضاش این است که بنا را بر اکثر بگذاری. اون آن مسئول خاصه، استصحاب همه جا جاری میشه دیگه، فقط استصحاب جاش یک جا نیست که، فقط استصحاب مال اصالت عدم اتیان اکثر نیست که. خب لا تعد ولا تحصا، مورد دارد در دنیا استصحاب. اما این فبن علل اکثر، خب مال یه مورده، خازا خاصون و زاکه آمون یقدم الخاص علل آم، اینجا را میگویم تخصیص. اما بینه قائم شده بر ارتفاع حالت سابقه، نه این است که بینه مخالف با استصحاب است، با حکم استصحاب، بلکه مخالف است با موضوع استصحاب، با موضوع استصحاب، ارتفاع حالت سابقه. بینه میگوید زیدون مات، زید مرده، استصحاب میگوید حیون، بینه میگوید میتون، مات، مات یعنی حالت سابقه از بین رفته، موت مستلزم این است که حالت سابقه از بین. صحبت اینجاست، این دو مطلب خیلی با هم فرق دارد. دلیلی که با استصحاب مقابله است، مقابلت یعنی مخالف با استصحاب است، یا اینکه رافع حالت سابقه است. رافع حالت سابقه بودن غیر از مخالف با استصحاب بودنه. بله اگر یه دلیل با استصحاب فقط و فقط سمت مخالفت دارد، اما کاری ندارد به ارتفاع حالت سابقه. اینجا مخصصه، مثل فبن علی الاکثر، فبن علی الاکثر کاری ندارد بر اینکه استصحاب تقاضا می کند اتیان اقل را یا تقاضا می کند اتیان اکثر را، به اون کاری ندارد. این میگه که تو بنا را بر اکثر بگذار. اینجا میگن این دلیل با استصحاب مخالفه، مخالفه اون عام این خاصه مخصصه است. یه دفعه این دلیلی که در مقابل استصحابه نه تنها مخالفه، بلکه دلالت دارد بر ارتفاع حالت سابقه که موضوع استصحاب را از بین میبرد. مثل این که بینه قائم شده است به این که بابا زید مرده، خب این یعنی اون حالت سابقه برداشته شده. استصحاب میگوید حالت سابقه باقی است، این میگه نه خیر، حالت سابقه مرتفع است. نزاع سر باقین او مرتفعونه، استصحاب میگه باقین، این دلیل میگه مرتفعون. ها اینجاست بینه قائم شده. تلزام میفرماید من هر چه فکر میکنم که اماره را مخصص استصحاب حساب بکنم، میبینم جای تخصیص نیست. تخصیص اونجاست که دلیل مخالف با مقتضای استصحاب باشد و اماره نه تنها مخالفه، بلکه دلیل بر ارتفاع حالت سابقه است، فلذا این مخصص نمیشه. توضیح بیشتر این مطلب انشاءالله فردا میاد در مناظره صاحب فصول با محقق قمی، این فردا میاد ان شاء الله. خب اجازه بدید آقا چشم توضیح میدم مطلب را. فکر میکنم که اماره بشود وارد بر استصحاب، میبینم نه، نمیتواند وارد بشه، چون ورود در صورتی است که این دلیل وجدانا مفید علم باشد. عرض کردم 100 نفر 1000 نفر آمد گفت زیدون ماته، و این گفتار 100 نفر 1000 نفر برای ما علم آورد. ها این یکون واردن علل اشتصاب، این میشه وارد بر اشتصاب. علم آمد، عدم علم رفت، کوچ کرد و رفت ورود. ولی فرض این است که دو نفر شهادت دادن، صحبت علمی نیست، صحبت اماراته. امارات یعنی امارات ظنیه. دو نفر عادل شهادت داده. ها ظن موضوع اصول را از بین نمیبرد. فلجا من نمیتوانم بگویم واردون. خب وقتی مخصص نشد به اون جهتی که خیلی لطیف بود عرض کردم، وارد هم نشد به این جهتی که پیداست، فیکونو حاکما، اماره میشود حاکم بر استصحاب. حالا اجازه بفرمایید آقا. خب در درس اصلیمون 12 قسم کردیم دیروز، در 9 قسمش گفتیم ورود، در 3 قسمش حکومت که امروز انشاءالله تعالی توضیح میدیم. حالا این الان این بحثمون به کجای اون بحث مربوط میشه؟ اون مال همه اصوله، اصول چهارگانه که با عقلی و شرعی ششگانه، دلیل هم علمی یا ظنی شد 12 گانه. این فقط 2 قسمش است، استصحاب است در مقابلش، یا دلیل علمی یا دلیل ظنی. اگر دلیل علمی باشد یکون و واردا، دلیل ظنی باشد لا یکون و واردن ولا مخصصا بل یکون و حاکم حکومت میشه. فلزا این بحث فعلی با بحث عصری یکیست در درسهای امروزمون انشاءالله تعالی. خب بنا شد به شود حکومت. حالا ثمرات ورود، ثمرات حکومت به تدریج انشاءالله تعالی میاد اول بحث. خب و ضابط الحکومت، حکومت یعنی چی؟ ضابطه حکومت چیه؟ ورود معلوم شد که دلیلی بیاد موضوع دلیل آخر رو از بین ببرد. تخصیص هم که معلومه، دو تا دلیل با هم تعارض میکنه، یکی عام یکی خاصه، یکونو مخصصن، مثل اکرم العلماء لا تکرم النهار، یا مثل لا تنقض الیقین بالشک و ابن علی الاکثر. ابن علی الاکثر مخصص لا تنقض الیقین بالشک است. حکومت چه جور چیزیه؟ حکومت این است که دو تا دلیل، یکی نظر تفسیری داشته باشد نسبت به آخر، که انه یکی مفسره و یکی مفسر، مانند اون دو تا جمله ای که در وسطشون ای تفسیریه وجود داشته باشد. اون دو تا جمله که در وسطشون ای تفسیریه هست، ما قبلی چیه ما بعدی چیه؟ ما قبلی مفسر، ما بعدی مفسر. مثل دو تا دلیل وقتی یکی نسبت به دیگری نظر تفسیری و توضیحی داشت، اینه میگن حاکم، اون یکی را میگوین محکوم. خب این از کجا معلوم میشه که این دلیل نظر تفسیری دارد نسبت به اون دلیل آخر، به منزله ای تفسیریه در خلال دو جمله؟ این از کجا معلوم میشه؟ عمده آزمایش این مطلب این است که ببین بدون اون دلیل این دلیل مورد دارد یا اینکه یه چیز لغوی است. اگر دیدید که بدون اون دلیل این دلیل مورد دارد، پس این حاکم نیست. اگر دیدید نه، بدون اون دلیل این دلیل اصلا مورد ندارد، اون وقت بدانید که این حاکمه، این مفسره. اینا مثل ای تفسیریه، اگه شما جلوتر یه جمله ایران نگویید، همون ابتداعا شروع بکنید ای فلان، خنده آور نیست؟ ای فلان قبلا چه گفتی که حالا میگه ای فلان؟ ها همینطوری که اگه شما ابتداعا یه چیزی را با ای بیارید خنده آوره، آخه مفسری نیست که شما این مفسر را میارید. اگر دیدید که این دوتا دلیل هم طورست که اگر اون نبود این یکی میشد خنده آور، ها اونجا بدونید که این حاکمه، این مفسره، این آزمایش حاکم بودنه. در مثال انشاءالله این مطلب را بیشتر توضیح میدیم. ثم دلیل حاکم که بنا شد مفسر نامیده شود و دلیل محکوم که بنا شد مفسر نامیده شود، تفسیر دیگر، تفسیر تارتن به تضییق و اخرى به توسعه، تارتن موضوع اون یکی را به مزیقه می اندازد، کوچکتر می کند، تارتن موضوع او را توسعه می ده، موضوع اون یکی دلیل را بزرگترش می کند. اصلا در عالم کار تفسیر همینه، برای یه چیزی تفسیر می آرن که حدود او را با این تفسیر مشخص بکنن. فلذا دلیل حاکم حدود دلیل محکوم را می خواد مشخص بکند، تارتن به تضییق و اخرى به توسعه. دو تا مثال از خارج برای حکومت بزنیم، یکی برای تضییق یکی برای توسعه. از خارج یعنی ربطی به محل بحث ما ندارد که دلیل با استصحاب مقابل شده، چون حاکم و محکوم بودن مخصوص اینجور موارد نیست که ممکنه دو تا آیه با هم مقابل باشد، یکی حاکم یکی محکوم، چون حاکم و محکوم یعنی مفسر و مفسر. فإن الآیات یفسر بعضها، خب بعضن یفسر و مفسر میشه، حاکم مفسر میشود محکوم. حالا از خارج دو تا مثال ذکر بکنیم برای حاکم محکوم تا بیایم سر استصحاب و اماره ای که با استصحاب مقابله کرده. مثلا یک دلیلی گفته است که اذا شککت فابن علل اکثر، هر وقت شما شک کردی بنا را به اکثر بگذارید. خب این یک دلیل است، اصلی نیست، دلیل اجتهادیه. اذا شککت فابن علل اکثر، حدیثی است. حدیث دیگر دارد که لا شکل کثیر شک، اونهایی که مبتلا هستن به کثرت شک اونها به شکشون اعتنا نکنن. لا شکل کثیر شک، اینم باز دلیل اجتهادیه. دو تا دلیل اجتهادی با هم مقابلن. اون میگد ابن علل اکثر، این میگد لا شکل کثیر شک، کثیر شک به شکش اعتنا نکند. خب میگوییم این دومه لا شکل کثیر شک حاکم است بر ازا شکک رفبن علال اکثر، یعنی اون مفسره و این مفسره. آزمایش بکنیم، اگه اون نبود این خنده آور بود، بایست اون باشد تا این صحیح بشه. حالا توضیح میدم، خودش هم که مفسر است، مفسر به تضییق یا مفسر به توسعه؟ مفسر به تضییق، حاکم به تضییق، موضوع دلیل آخر را کوچکتر می کند. حاکم به... خب حالا آزمایشش، اگه شارع نگفته بود که شما در نماز شکیاتی دارید، اگه شک دو و سه بود این چنین، شک سه و چهار بود این چنان، شک چهار و پنج بود این چنین، اگه شرع مقدس راجع به شکیات نماز چیزی نگفته بود، بنا را به چی بگذار، نماز احتیاط چجور بخوان، فلان اینها، اگه نبود، ابتداعاً یه همچه دستوری از طرف شارع به شما رسیده بود، ازاش لا شکل کثیر شک، اونها که کثیر و شک هستن به شکشون اعتنا نکنند، این خنده آور نبود؟ مگر قلیل و شکه ها چه کار می کنن که کثیر و شکه ها اون کار را نکنن؟ مگر خبری هست؟ مگر در شکیات نماز خبری بوده که حالا می فرماد لا شکل کثیر شک؟ نه، اونها که مبتلا به مرض کثرت شک هستن، نه با اونها کاری نداریم. مگر با دیگران کاری داشتید که حالا با این کاری ندارید؟ بله خب کاری داشتیم، ما دستورات شارع دستورات زیادی دارن در باب شکوک نماز. در مقابل این همه دستورات در شکوک نماز میخواد یه خورده محدودش بکند، میفرماد تمام این دستورات مال اون کسانیست که در شکشون عادی باشن، اما اونها که مبتلا به مرض کثرت شک هستن اون دستورات پای اونها را نمیگیرد. دیدید این شد مفسر؟ اگه این مفسر نمی آمد ما بودیم و دستورات شکیات خیال می کردیم همه و همه بایست اون قانونها را اجرا بکنن، چه قلیل و شک و چه کثیر و شک. این آمد محدودش کرد، گفت نه بابا، اون زحمات و اون دستورات و اون برنامه ها مال کسیست که مبتلا به کثرت شک نباشد. اینا میگن حاکم، خودش هم حاکمه به تضییق. خب بازم یه مثالی از خارج ذکر بکنیم، یه مربوط به حکومت احد دلیلین بر آخر، ولی به عنوان توسعه، به عنوان توسعه. مثلا حالا ایشون مثال دیگر ذکر کرده، ما مثال ساده تری عرض بکنیم. یه جا فرموده حرم علیکم الخمر، خمر بر شما حرامه. خمر هو المای المتخذ من الاناب، اون مایه ای را میگوین که به شرایط خاصی از اناب اتخاذ بشه، درسته؟ خمر. جای دیگر فرموده الفقا و خمرون استسغره الناس، فقا هم خمر است، آب جو این هم خمر است. خب ما میگیم این حاکمه، اون یکی الخمر حرامون محکومه، اون مفسر، این مفسر آزمایشش چیه؟ خب آزمایشش این است که ببینیم اگر الخمر حرامونی در عالم نبود الفقاء خمرون خنده آور میشد یا نه. خب بله، اگر شارع راضی به خمر هیچ دستوری صادر نکرده، خمر حرامه، خمر نجسه، خمر را نمیشه خرید فروش کرد، خمر ولایملک، اگر چنانچه شارع راضی به خمر هیچ دستوری صادر نکرده بود، ابتداعا بگوید الفقا و خمرون، فقا هم خمر اسا. خب یعنی چه فقا؟ مگه در باب خمر خبری بود که حالا میفرماد فقا هم؟ بله، اونم مثل خمر، غفلت نشود. خب اگه در باب خمر هیچ خبری نبود، شارع حکمی صادر نکرده بود، ابتداعا میگفت الفقا و خمرون خنده آور بود، یعنی چه؟ این به کجا مربوطه؟ دارد فلانی حرف بی رابطه می زند، الفقا و خمرون می شد یه حرف بی رابطه، بی ربط. اما چون در باب خمر دستوراتی صادر شده، حالا بله الفقا و خمرون می شود مربوط، نه بی ربط. خب این شد حاکم مفسر، منتها مفسر به تضییق یا به توسعه؟ به توسعه. الفقا و خمرون میخواد بگوید که اون الخمر حرامون را به یک معنای وسیعی بگیرید، اعم من المتخذ من العنب او الشعير، اعم بگیرید، درد او را توسعه میدید. خب الحمدلله کاملا معنی حکومت را فهمیدیم، بله هم معنی لغوی حکومت را فهمیدیم که احد دلیلین یحکم علی الاخر به خروج مورده او به دخول مورده، بلان هم اصطلاحاً این که احد دلیلین مفسر دلیل آخر باشد، اما به تضییق و اما به توسعه. آزمایشش هم همین بود که از کرد. خب به حمد الله مقدمه تمام شد، حالا پیاده بکنیم در ما نحن فی. اگر استصحابی با اماره مقابل شد، استصحاب میگوید زیدون حیون، عدل شهادت میدهن انه میتون، شیخونا میفرماید اینجا دلیل حجیت بینه که فستشهدو شهیدین من رجالکم حاکمون علا دلیل الاستصحاب اعنی لا تنقض الیقینه، به شک این دلیل حاکمی بر اون دلیل، حواستون جمعه، فستشهدو شهیدین حاکمون علا قوله لا تنقض الیقینه، به شک. چطور یعنی حاکمون؟ بنا شد آخه در حاکم بودن یک جنبه مفسر و مفسر و تضییق موضوع و توسعه موضوع. خب بله، میدونید معنی حجیت البینه چیه؟ شارع میفرماید بینه که زن آور است، این زن حجته. میدونید معنی حجت هست چیه؟ حجت هست یعنی نازل به منزله علم است. یعنی چه نازل به منزله علم است؟ یعنی همانطوره که علم مانع من النقیزه، این هم باید مانع من النقیز حساب بشود یا غیر از این معنی حجیه. شما زن پیدا میکنید که زید ماته، دلیل حجیت بیانه میگوید این زن را به جای علم قرار بده. اگه علمی داشتید که زید ماته احتمال بقای حیات میدادید، حالا که زن داری نزله منزلت العلم، نزله منزلت العلم یعنی احتمال بقای حیات را اعتنا نکن، نزدیک شدیم به هدف. معنی حجیت بینه آمد به اینجا رسید که احتمال بقای حیات را اعتنا نکن، مگر در احتمال بقای حیات خبری بود که حالا حجیت بینه میگد اعتنا نکن، مگه خبری بود؟ احتمال بقای حیات مگه دستوراتی داشت که این دلیل میگد اعتنا نکن؟ ها بله، دستوراتی داشتیم و اون این بود که وقتی شما احتمال دادید بقای حیات را، استثاب بکنید حیات را. دلیل حجیت بینه میگوید احتمال بقای حیات را اعتنا نکن، زن را به جای علم بنشان و اون احتمال را اعتنا نکن. اعتنا نکن یعنی استثاب جاری نکن. پس استثاب را کجا جاری بکنیم؟ ها، در جایی که بینه عدلین، شهادت عدلین نباشد. این شد مفسر یا نشد؟ میتونیم خیلی با لطافت دقت بکنی. البینه تو حجه، بینه حجته، یعنی نزله منزلت العلم، خیلی راحت و ساده، یعنی به جای علم بنشان. به جای علم بنشان در علم چجوریه؟ در علم مانع از نقیزه، یعنی احتمال خلاف نیست، نداشته باشد. وقتی بینه میگه زید مرده، احتمال بقای حیات ندید. ها، احتمال بقای حیات ندید، مگه در باب احتمال بقای حیات خبری بود که حالا میگه این احتمال را ندید؟ بله خبری بود، استثاب جاری میکرده، گفته بود لا تنگذل یقین بشک. حالا این میگه نه، احتمال بقا را اعتنا نکن، یعنی استثاب جاری نکن. مثل اونجا که میگفت لا شکل کثیر شک، آدم کثیر شک به شکش اعتنا نکند. گفتید که مگه در باب شک خبری بود؟ میگیم بله در باب شک خبری بود. حالا میگه کثیر شک اعتنا نکند. حجیت بینه میگوید احتمال بقای حیات را اعتنا نکن، مگر احتمال بقای حیات خبری درش بود؟ حالا میگیم اعتنا نکن، بله استثاب جاری میکردیم. حالا میگه استثاب جاری نکن. دیدید که این شد مفسر، مفسر به توسعه یا به تضییق؟ مفسر به تضییق، یعنی استثاب حیات مال اونجا است که بینه نباشد، ولی در صورت بودن بینه نه، مجاز نیست. الحمدلله. اجازه بفرمایید. نمیتونم آقایون حواسشون کجا میره؟ آقا جون ورود مال اونجا است که علم وجدانی داشته باشیم. صد نفر هزار نفر آمد گفت زید مرد، زید مرد، علم وجدانی داریم که مرد. سب کنید وقتی سب کنید آقا، وقتی نگید، وقتی وجدانم میدانم زید مرد، وجدانم میدانم حیات نیست، وجدانم میبینم حیات نیست، صحبت تفسیر نیست. اما در باب حجیت اماره به من علمی که نیامده، وجدانن که حالت سابقه از بین نرفته، تعبدن شما خواهش میکنم این زن را به جای علم بنشانید. تعبدن از شما خواهش میکنیم احتمال نقیض ندید. تعبدن خواهش میکنیم احتمال بقای حالت سابقه را اعتنا نکنید. نه اینکه احتمال بقا نمیدیم، نه، تعبدن میگیم اعتنا نکنید. همش تعبدن، تعبدن. میخوای صد بار بگویم تعبدن؟ وجدانن با تعبدن فرق دارد. ورود مال وجدانن است که موضوع وجدانن رفت، اما در حکومت موضوع وجدانن نرفته. تعبدن میگن احتمال بقا، این احتمال را شما خواهش میکنن ندید، استثاب نکنید. بله تمام شد، به حمد الله مطلب روشن شد. اجازه بفرمایید آقا این مطلب را عمل بکنم. پس بقیده شیخونا چنین اماره‌ای در مقابل استثاب نه سمت تخصیص دارد و نه سمت ورود. بلکه سمت حکومت نه تأثیر داره. اگر شما اطلاع دارید یا نه، حاکم در ادله ما خیلی زیاده. ادله لا حرج، ادله لا عوض، ادله رفع النسیان، ادله رفع الاضطرار، تمام اینها جنبه حکومت دارند. اگر در دین مبین اسلام واجبات نبود، اگر در دین مبین اسلام محرمات نبود، تکالیف نبود، معنا نداشت بگوید که آدم ناشی معذوره. مگر غیر ناشی چه خبری بود که حالا ناشی معذور شد؟ آدم مضطر معذوره، آدم مبتلا به حرج معذوره، نمیدونم آدم مبتلا به اکراه معذوره. خب باید در دین یه تکالیفی باشد، یه مسئولیت هایی باشد تا پشت سرش فلانی معذور، فلانی معذور، فلان گروه معذور، فلان گروه معذور. خب همه اینها حاکم و مفسرن، حکومت فراوان در ادله ما. خب این مطلب را هم تذکر بدم و شروع بتم. بعضی ها خیال کردن اماره وارد بر استصحابه، یعنی جدن موضوع استصحاب را از بین میبرد وجدانن. به دو بیان، یک بیان این است که استصحاب مال اون کسیست که شک بکند در بقای حالت سابقه و مبتلا به سرگردانی بشود. وقتی اشاره فرمود البینه حجه، بینه حجته و بینه قائم شد که زیدون ماته، خب این آدم از سرگردانی خارج شد. جدن وقتی رهنما آمد یه سرگردانی معنا ندارد. سرگردان مال کسی که انسان سر دوراه معطل مونده، از این طرف بدن یا از این طرف، یک رهنما آمد یه سرگردانی معنا ندارد. خب فلزا امارات وارد بر استصحاب حیرت را برد. این یه بیان. بیان دیگر این است که قول دو نفر که زیدون ماته، اگر تو خودش علم آور نیست اما حجیتش قطعیست، حجیتش قطعیست. پس البینه حجه، وقتی بینه قائم شد زیدون ماته، قطع پیدا می کنیم به این که زیدون ماته. و این قطع از ناحیه قطعی به حجیت هست، نه از ناحیه قطعی به قول آد دو نفر، نه که قول دو نفر قطعی میارد، حجیتش قطعیه. خیلی خوب، بالاخره آقا پای قطع در کاره. حالا خود قول دو نفر قطع آور نیست، حجیتش چه قطعیه؟ وقتی پای قطع در میان است، شک را از بین میبرد. شیخون رحمه الله لابد باطنن تبسمی میکنند و میفرمایند که آخر تمام این حرفها به برکت همون حاکم بودنه، چون میبینین این دلیل اون دلیل را تفسیر میکنند. به برکت تفسیر بودنش میگوییم که وقتی اماره آمد حیرت رفت. چطور شد حیرت رفت؟ چون این حاکم بر اونه دارد او را تفسیر میکند، به برکت همون حاکم بودنش حیرت نفت. و الا اگه حاکم نبود مگه حیرت میرفت؟ این که میگویید این یقین است و اون شک است، یقین آمد شک رفت، این به برکت حاکم بودنه. اگه حاکم نبود نه حیرت برطرف می شد و نه این در مقابل او یقین محسوب می شد. چطور حیرت از بین بره؟ خب شما یک لاتن قدل یقینه به شکلی دارید و از شما درخواست می کند که حیات اون بابا را استصحاب بکن، و یک بینه دارید، حجیت بینه هم می گوید که نه بگو مرده. خب انسان در حیرت میماند، خدای حرف او را گوش بدم یا حرف این یکی را گوش بدم؟ چطور حیرت رفت؟ حیرت شدت گرفت، نه که حیرت رفت. اگر اون جنبه حکومت را محاسبه نکنیم، همینطوری این دوتا را مد نظر بگیریم، خب این دوتا حیرت انگیز است، نه که حیرت را از بین ببرد. یا مثلا گفت پای قطع در کار شک رفت. آقا اگر شما دوتا دلیل را در نظر بگیرید، یه جا گفته است لا تنقض الیقین بشک، هیچ وقت یقین را با شک از دست نده. این عام است، اعم ذلك که بینه قائم بشه یا بینه قائم نشه، عام نیست. بله، لا تنقض الیقین بشک صورت بینه را شامل نیست، حتما شامل دیگر. ادله حجیت بینه میگوید قول شهادت عدلین پذیرفته است، خواه در مورد استصحاب خواه در غیر مورد استصحاب. اون هم عام است، این هم عام است، دوتا عام با هم تعارض میکنن در ماده اجتماع، زید زنده یا مرده ماده اجتماع. چطور میگه در ماده اجتماع پای قطعی در کار است و شک؟ نه خیر، ما میتوانیم ادعا بکنیم که آقایان دو تا عام منبس با هم تعارض کردن، ماده اجتماع ندید به استصحاب، ندید به بینه. نمیشه گفت؟ ساده تر بگویم، ممکنه کسی بگوید بینه که حجت است، در جاهای دیگر حجت است. اصلا در مقابل استصحاب سنار ارزش ندارد. نمیشه گفت عام منبس هم دیگر حواستون کجاست؟ دو تا عام منبس با هم در ماده اجتماع تعارض میکنن، لقائل ان یقول که استصحاب برنده است، بینه سنار ارزش ندارد، ولی قائل ان یقول که بینه برنده است، استصحاب سنار ارزش ندارد. هر دو را میشه گفت دیگر. این که میگوییم بینه آمد، شما میگویید بینه آمد حیرت رفت. نخیر، بینه آمد شد حیرت انگیز. این که میگوید بینه آمد یعنی قطع آمد، شک رفت. نخیر، قطع نیامد، دو تا احتمال متضاد تولید شد. تمام اینها به برکت چیه؟ حکومته. یعنی ما نگاه کردیم دیدیم این نسبت به او جنبه تفسیری دارد. ها، وقتی این نسبت به او جنبه تفسیری داشت، به خاطر این و به برکت این، هرچی میگویید بگویید. حالا بگید بله حیرت رفت، بله رفت، این قطعی شد، اون شک شد، بله، اما به برکت حکومت. امیدوارم آقایون کاملا توجه فرمودن به مطلب. شرط سوم تحقق مفهوم استصحاب، ان یکون کل من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه غیر معلوم. هر یک از بقای ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاع او، کل من بقا و ارتفاع غیر معلوم، هر دو مشکوک باشد و محتمل. فلو علم احدهما، اگر علم پیدا کردیم به بقا یا علم پیدا کردیم به ارتفاع، فلا استصحاب، دیگه استصحاب مفهومش محقق نیست. و هذا مع العلم بالبقاء بالارتفاع واقعا من دلیل قطعی واقعی واضح. این مطلب که الان ادعا کردم، در صورتی که شما علم وجدانی پیدا بکنید به بقاء یا علم وجدانی پیدا بکنید به ارتفاع، علم واقعی من دلیل قطعی واقعی مثل تواتر و اینها، هذا در این صورت واضح، خور واضحه. وقتی علم آمد، شک از بین خواهد رفت. و یسمی بل ورود، و اسمش هم ورود است که گفته. و این نمال کلامو فیما اقامه الشارع مقام العلم بالواقع، بحث اونجا است که علم وجدانی نداریم، ظن معتبر قائم شده است، که همون ظن معتبر را می فرماد ما اقامه الشارع مقام علم بالواقع، زنی که شارع تعبدن اونا جانشین علم قرار داده، نزله منزلت علم. خب کلام اینجاست، آیا مقدمه بر استصحاب هست؟ نیست. به چه ملاحظه مقدمه؟ خب این نشک الواقعی فی البقاء والارتفاع لا یزول معه. خب معلوم است که اینجا جای ورود نیست، به جهت اینکه با بودن این زن بازم این شک در بقا و ارتفاع سر جاش محفوظه. فإن شکل واقعی در بقا و ارتفاع زائل نخواهد شد با بودن این دلیل معتبر، این اماره معتبره. انما الكلام انجاست. البته لا ریب فی العملی به دون الحالت سابقه، این مقدار مسلم است که ما به اماره عمل خواهیم کرد نه بر استصحاب حالت سابقه، این هم مسلمه. لکن الشأن فی ان، کلام اینجاست، العمل به من باب تخصیص ادلت الاستصحاب، از باب این است که اماره مخصص استصحابه، او من باب تخصص یا از باب وروده. اینجا تخصص به معنی وروده، نه اون تخصص اصطلاحی، بل تخصص یعنی ورود. بله، یعنی یک دلیلی آمد موضوع دلیل آخر را نابود کرد که ورود نه از اون باب هم نیست. تخصص اصطلاحی دو دلیل نمیخواد. تخصص اصطلاحی این است یک شیء خود به خود از موضوع خارجه. گفته اکرم العلماء، خب جهال خارجن دیگر، جهال علما نیستن. اینا میگن تخصص. ببین دو دلیل نمیخواد، یه دلیل. اکرم العلماء تمام شد. یه دلیل. خرج الجهال کیف خرج تخصصن. فلذا این تخصص اینجا گفتن به معنی وروده که احد دلیلین به دلیل آخر بشه وارد بره، نه تخصص اصطلاح. خب کلام اینجاست که آیا از باب تخصیصه یا از باب وروده؟ از ظاهر انه من باب حکومه، ظاهر این است که این از باب حکومت، یعنی حکومت ادله تلک الامور، حکومت ادله حجیت بینه الا ادله الاستصحاب بر لا تنقض الیقینه بشک و لیس تخصیصا. تخصیص نیست. تخصیص خب معلوم است که معناش چیه، به معنا رفع الید عن عموم ادله الاستصحاب فی بعض الموارد. معنی تخصیص این است که یه دلیلی بیان بعض افراد را از تحت عام خارج بکند، نه از اون قبیل نیست. من باب تخصیص ادله استصحاب، تخصیصا به معنا رفع الید عن عموم ادله الاستصحاب، ما دست برداریم از عموم لا تنقض الیقینه بشک در بعض موارد، اونجایی که بینه قائم شده برخلافش، نه اونجور نیست. حالا جایی برای تخصیص داریم یا نه؟ خب بله جایی داریم و انشالله فردا بیشتر توضیح خواهم داد، ولی اینجا جاش نیست، اینجا جای تخصیص نیست. کما رفع الید عنها فی مسئله شک بین الثلاثه والاربعه و نحوها بما دل علی وجوب البقاء علی الاکثر. مثلا در شکیات نماز قاعده این بود که شما استصحاب بکنید عدم اتیان اکثر را، ولی شارع گفته فبن علل اکثر، این می شود تخصیص. خب کما رفع الید عنها در مسئله شک بین ثلاث اربع یا اربع و خمس یا دو و ثلاث الی آخر، مما دلت بما دلت على وجوب البناء على الاكثر. خب نه لسانش ان شاء الله تعالی فردا فرق تخصیص با حکومت را توضیح میدیم، حالا داستانش طولانیه باشه. اجمالا آقا فعلا شما امروز به این اندازه قناعت بفرمایید که امارات بر استصحاب مخصص نیست. مخصص جای دیگر است که میاد انشاءالله. خب ولا تخصص، و اینجا جای تخصص هم نیست، به معنا خروج المورد به مجرد وجود دلیل ان مورد استصحاب، به این معنا که بگیم این مورد خارج شده با آمدن دلیل از مورد استصحاب. اینطور هم نیست، لأن هذا مختص بالدلیل العلمی المزیل بوجوده لشک المعخوض فی مجرى استصحاب، چون ورود اختصاص دارد به اونجایی که دلیل علم آور باشه که به مجرد وجودش از بین ببرد اون شکی را که المعخوض فی مجرى استصحاب. فلذا اینجا جاش. خب بنا شد که قبول بکنیم که اینجا از باب حکومت است. حالا و ما معنی حکومت، حکومت یعنی و معنی حکومت علی ما یجیء فی باب التعارض، معنی حکومت به طوری که انشاءالله در درس اصلیمون میان، ان یحکم الشارع فی ضمن دلیل به وجوب رفع الید اما یقتضیه الدلیل الاخر لولا هذا الدلیل الحاکم. شارع حکم بفرماید در ضمن یک دلیلی به عنوان تفسیر به وجوب رفع الید واجب است دست بردارید، اما از اون چیزی که یقتضیه دلیل آخر، دلیل آخر اقتضا می کرد لولا هذا دلیل الحاکم، اگر این دلیل حاکم نبود، اگر این دلیل حاکم نبود اون دلیل چی اقتضا می کرد؟ حالا به برکت این دلیل از اون اقتضا دست بردارید. اینه میگن تفسیر. ما بیشتر توضیح دادم البته عبارتی قدر مجمله. خب علامه یزید فی باب تعارض و تضییع حکم بکند شارع در ضمن دلیلی مثل تستشهدو شهیدین من رجالکم به وجوب رفع الید، اما دست بردارید از حیات زید، حیات زیدی که یقتضیه دلیل آخر استصحاب او را تقاضا می کرده لولا حاضر دلیل اگر این بینه نبود. خب این مالی تفسیر به تضییق، دست بردارید می شود تضییق، یا اینکه در ضمن دلیلی حکم بکند به وجوب العمل فی مورد به حکم واجب است عمل بکنید در موردی مثل فقا به حکمی یعنی حرمت، حکمی که لا یقتضیه دلیل و الخمر حرامون این معنا را اقتضا نمی کرد لولا دلیل الحاکم، اگه شارع نگفته بود الفقا و خمرون، الخمر حرامون شامل فقا نمی شد. اینم تفسیر به توسعه. خب مثلا از این توضیح هو انشاءالله به زودی این مطلب توضیحش میاد انشاءالله تعالی، هم مثال برای تضییق هم مثال برای توضیح از خارج ذکر کردیم. خب حالا بریم سراغ ما نحن فی. ففی ما نحن فی یعنی مقابله استصحاب مثلا با بینه. اذا قال شارع عمل بالبینه فی نجاست صوبک، عمل بکن به بینه در موت زید، عمل بکن به بینه در نجاست صوب، صوبی که قبلا پاک بود و حالا شک داریم میخواستیم انشاءالله تعالی استصحاب طهارت جاری بکنیم، دو نفر شهادت دادن که صوب تو نزدیک. خب والمفروض ان شک موجود، فرض این است که با آمدن بینه شک از بین نرفت، والمفروض ان الشك موجود مع قيام البينه على نجاسه الصوب. خب فان الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينه، وقتی میفرماید فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، معناش این است که اینجا یه مقدراتی هست، معناش این است که بینه را به جای علم بنشان، به جای علم بنشان یعنی احتمال نقیض را اعتنا نکن. رفع الید، این عبارت بود منظورم، رفع الید ان آثار الاحتمال المخالف للبینه، دست بردار از اون آثاری که مترتب می شد بر احتمال بقای طهارت، احتمال بقای حیات که المخالف للبینه با بینه مخالفه، از اون احتمال و از اون آثار دست بردار، نادیده بگیر. البته آثار چه بود؟ وقتی احتمال طهارت می دادیم این احتمال چه اثری داشت؟ استصحاب، نگه دیگه اعتنا نکن. الکی منها آثاری که از جمله آثار استصحاب الطهاره، استصحاب الحیات. مطلب تمام شد بحمدالله. برای به ما یجعل العمل بالعدله فی مقابل الاستصحاب من باب التخصص. بله این تخصیص غلطه، تخصص. بعضی ها قرار دادن عمل به ادله را در مقابل استصحاب از باب ورود، گفتن آقا ادله بعد استصحاب ورود دارد، به دو بیان. بیان اول، بناهن علا ان المراد من الشک عدم دلیل، عدم طریق، تحیل در عمل، لا تنقض الیقین بشک، مراد از شک این است که شما دلیل نداشته باشید، طریق نداشته باشید، سرگردان بمانید. مراد از شک یعنی سرگردانی سر دوراهی. خب معلوم است که و مع قیام دلیل الاجتهادی، وقتی بینه قائم شد که زید ماته، لا حیرت، دیگه سرگردانی رفت، دیگه سرگردانی معنا ندارد. پس این شد ورود. بیان دیگر، و این شیطان گفت، اینجور بگویید، این المفروض دلیلا اونی که شما دلیل فرض کردید مثل بینه، قطعی دل اعتبار خودشم قطعی نباشد، حجیتش که قطعیه. پس وقتی بینه قائم شد پای قطع در میان است، وقتی پای قطع در میان شد رفت. بل. خب و این شیطه بود المفروض دلیلا قطعی دل اعتبار، فنقضل حالت سابقه، وقتی حالت سابقه را از دست میدیم اسمش چیه؟ اسمش نقضل یقین بل یقین، نه نقض الیقین به شک. میشه ورود. خب نقض الحالت سابقه میشود نقض الیقین بالیقین و فیه انه لا یرتفع التحیر. آقا قیام بینه در مقابل استصحاب تحیر را نمیبرد، تحیر را شدت میبخشد، سرگردانی شدت میبخشد. و همچنین بله بینه در مقابل استصحاب از کجا میگید این قطع است و اون شک؟ ممکنه این بینه در مقابل استصحاب چند نار ارزش نداشته باشد، این کجا شد قطع؟ ها دقت بکنید خیلی لطیفه. و فیه انه لا یرتفع التحیر، با آمدن بینه سرگردانی شدت میگیرد. و لا یسیر الدلیل الاجتهادی قطعی الاعتبار، دلیل اجتهادی در مقابل استصحاب قطعی الاعتبار نیست، شاید سنار نیرزد قطعی الاعتبار فی خصوص مورد الاستصحاب الا. تمام این حرفها بعد اثبات کون معداه حاکمن علا معدل استصحاب. حضرت مستطاب حکومت که بله به میون آمد از طریق حکومت دیدم بله این مفسر است، اون مفسر، اون وقت است که بگوید حیرت رفت، قطع آمد، شک رفت، همش به برکت حکومت. خودشان تعبیر خوبی دارن بعدن میفرماد با الله اگر مطلب را از طریق حکومت اصلاح نکنید امکن ان یقال، میشود کسی بگوید این معدل استصحاب وجوب العمل علی الحالت السابقه مع عدم الیقین به ارتفاعها. لا تنقض میگوید حیات را استصحاب بکن مادامی که یقین به ممات نداری. بله سواء کان هناک الامانه الفلانیه ام لا، میخواد بینه باشد میخواد بینه نباشد، یعنی بینه سنار نمیارزد. و معدا دلیل تلکن اماره پس تشهد و شهیدن چی میگوید؟ میگوید وجوب العمل به معدا، هر کجا بینه شد به بینه عمل بکنید. خالف الحالت السابقه املا، میخواد با استصحاب مواجه بشه میخواد مواجه نشه، یعنی استصحاب سنار نمیارزد. ولا یندفع مغالطت هذا الکلام، مشکله این معما حل نمیشود الا به ما ذکرنا، مگر به اون مطلبی که ما گفتیم من طریق حکومت. معما را از طریق حکومت باید حل کرد، کما لا یخفا، چون که بر کسی پوشیده نیست. و کیفکان مناظره قومی با صاحب فصول فردا انشاءالله.